أعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما ومجلس ما رو با أنوار وجود مقدس إمام زمان ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعد از اون که در سلسله بحث های گذشته اشاره کردیم که حقیقت دین به پذیرش ولایت خدای متعال و در نتیجه پذیرش تام ولایت اولیاء الهی تعریف می شود و همچنین به تبری تام و دوری جستن از پذیرش ولایت اولیاء طاغوت و اشاره کردیم که همه شؤون فرد و جمع باید بر محور ولی خدا و بر محور ولایت الهی شکل بگیرد و متناسب با جریان ولایت اونها واقع بشه. و پس از اون که اشاره کردیم در این ارتباط متقابل بین جامعه و ولی خدا، باید جامعه نسبت به ولی خدا از سر محبت و اشفاق همراهی ولی خدا رو بکنه، کما اینکه اونها از سر محبت رنج سرپرستی و هدایت ما و دستگیری و رشد دادن ما رو متحمل میشن. پس از اینها بحث درباره خصوصیات جامعه ولایی که بر محور ولایت الهی شکل میگیره و تفاوت اون با جامعه های غیر الهی بود. اول نکته‌ای که اشاره شد این بود که در این جامعه خودیت انسان‌ها محور نیست. اون چه هویت‌های انسانی رو تو این جامعه شکل میده، انسان‌هایی که عضو این جامعه هستند، در واقع همه هویتشون به توجهشون به خدای متعال و توجهشون به ولی خدا تعریف میشه و در نتیجه همه اونها در میدان محبت و جاذبه خدا و ولی خدا هستند و همه روابط اونها هم شعاع محبت خدا و محبت ولی خداست. این یک نکته. نکته دوم این بود که همه حقوقی هم که در این جامعه تعریف می شود، حقوقی است بر محفر ولایت الهی، یعنی هر حقی که افراد این جامعه، آحاد این جامعه نسبت به هم پیدا میکنند، شأنی از شؤون ولایت الهی و حق الهی است. چرا که رابطه مؤمنین با هم در این جامعه جز بر محور ولی خدا نیست، همه حقوق بر اون محور تعریف میشه و همچنین همه تکالیف هم بر این محور معنادار میشه. همه نسبت به هم تکلیف دارن، نسبت به ولیشون تکلیف دارن. پس غیر از این که رابطه ها همه از سر محبت است، نتیجه این محبت عیسی را از خود گذشتن و قربانی کردن خود برای دیگران هست، چرا؟ چون ولیش رو دوست می‌داره، چون خدا رو دوست می‌داره، برای قرب به خدای متعال به دیگران خدمت می‌کنه، ایثار می‌کنه. حقوق هم بر محور ولی خدا تعریف میشه و تکالیف هم بر همون محور تعریف میشه. همه تکالیف برای قوام یافتن جامعه بر محور ولی خداست، هیچ تکلیفی جز این نیست. همه تکلیف ها مراعات ولایت خدای متعال و ولایت ولی الله هست. بنابراین رابطه ها این چنین هست. نتیجه چنین همه شؤون این جامعه ولایت خدای متعال، نور الهی، هدایت الهی، حیات طیبه جاری میشه. همه در این جامعه به حیات طیبه. البته روشن هست که چنین جامعه ای ریشه در اعماق هستی و در اعماق تاریخ خلقت داره. این رو هم یه مقداری توضیح دادیم. عرض کردیم که این جامعه‌ای که مؤمنین بر محور ولی خودشون دارن و سراسر پر از مهر و محبت و عشق و عاطفه و دوستی و ایثار و فداکاری است، جامعه‌ای است که از عالم دنیا آغاز نشده، بلکه از سرآغاز خلقت این مؤمنین اون روحی که در اونها دمیده شده و اون تینتی که پیکرهای اونها از اونها ساخته شده، تینت مشترک و روح مشترک بوده. تو این دنیا هم که میان ادامه همون دنیاست. البته این نکته یه مقدار باید باز بشه. ببینید، ما از دوردست ها به راه افتادیم آمدیم تو این دنیا. از همون دوردست ها هم که به راه افتادیم، آدم های از هم جدا، به تعبیر امروزی ها جزیره های از هم مستقل نبودیم، کاملا به هم پیوسته بودیم. این پیوستگی بین مؤمنین از اینجا نیست. به تعابیر مختلفی این در روایات ما بیان شده، بعضیش رو دیشب تقدیم کردم در جلسه گذشته، که فرمود مؤمنون برادر از ناحیه پدر و مادرن، یعنی از یک پدر و مادرن. بعد توضیح دادن تینت اونها یکیست، روحی هم که از اون روح در اونها دمیده شده یک روح، شعاع یک روحن و یک تینتن. در بعضی روایات می فرماید الارواح جنود مجنده، روحا جنودی هستند که متشکل و شکل یافته هستند و این ارواح با همدیگه در عالم دیگری مأنوس و مربوط بودن. این انسی که تو اون عالم هست، اون ارتباطی که هست، از تینت ناشی میشه که از چه تینتی باشن، چه روحی درشون دمیده شده باشه. میثاقشون به خدا و ولی خدا در او حضور داره. مؤمنین همه تو اون عالم میثاق دادن. اون چه این مؤمنین در این دنیا با او مواجه میشن، میثاق همونیست که تو اون عالم قبل دادن. حالا من سه مرحله رو توضیح میدم، مراحل بیشتری داره خلقت. یکی عالم زر هست، عالم تینت و عالم ارواح و اینا بمونه. یکی عالم دنیا، بعدم عوالم بعد، برزخ و قیامت، و بعدم بهشت. جریان مؤمنین یه جریان به هم پیوسته تو همه عوالمه. هم در عالم ذر هماهنگ ولایت خدا را قبول کردند، ولایت اولیاء معصوم نبی اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام رو قبول کردند، ولایت انبیاء خودشون رو قبول کردند. میثاق‌هایی از همه تو عالم ذر گرفته شده، حالا چه عالمی بوده، ارواح بودن، هر چه که بودن، میثاق‌هایی گرفته شده. این میثاق‌های میثاق‌های کلی بوده. توضیح این میثاق‌ها هم در جای خودش. یه پیمان‌هایی از ما گرفتن، ما هم هوشیار بودیم، بیدار بودیم، فهم داشتیم، متناسب با فهممون میثاق‌هایی دادیم. این یک میثاق هست که از همه انبیای اولوالعزم فمادون از همه این میثاق رو گرفتن. از انبیای اولوالعزم میثاق توحید، ولایت خدا و ولایت امیرالمومنین رو گرفتن سلام الله علیهم اجمعین. از مؤمنین عادی هم گرفتن، همه هم میثاق دادن. البته تو این پیمان بستن افراد متفاوت بودن، بعضی شدیدترن، بعضی ضعیفترن، بعضی کندن، بعضی تندن، شبیه همین عالم دنیا. میبینید مؤمنین یکسان نیستن، بعضی سریعن، بعضی کندن، بعضی قوی هستن در ایمانشون، بعضی ضعیفترن. درجات ایمان، شدت، سرعت، بُعد متفاوته. تو عالم ذر هم همینجوری بوده. این رابطه از عالم ذر بین مؤمنین و بین مؤمنین و ولیشون و اولیاءشون و بین مؤمنین و خدا بوده. بعد حالا آمدن تو این دنیا. این دنیا بست یافته اون عالمه. مراحلی رو پشت سر گذاشتن، بست پیدا کردن، دامنه وجودشون توسعه پیدا کرده. این دو عالم هم یه امتحان بیشتر ما نداریم، همون امتحان توحیده، همون امتحان پذیرش ولایت خدای متعاله، همون امتحان خود رو فانی در خدا کردن، به معنای اینکه خضوع کردن، خشوع کردن، تذلل تام در مقابل خدا کردن، هیچ کجا اراده خود رو در مقابل خدا مطرح نکردن. اونجایی که به ما قدرت داده خدا، اراده داده، توانایی داده، اونجا خودمون رو نبینیم، تسلیم باشیم، خاضع باشیم، خاشع باشیم، این قدرت رو اونجوری که خدا میخواد خرج بکنیم. این همون میثاق عالم ذر، میثاق این دنیا هم هست. میثاق نسبت به ولایت خدا و ولایت اولیاء الهی. دینداری هم یعنی وفای به همون میثاق، چیز دیگه ای نیست. منتها ببینید دامنه وجود ما تو این دنیا گسترش پیدا میکنه. هر انسانی خودش مثل یه لشکر میمونه، اراده های فراوانی داره، تصمیم های فراوانی میگیره، اعمال فراوانی انجام میده. هر کسی باید همه این قوای خودش رو هماهنگ کنه در محور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خودش رو در اختیار قرار بده، همه وجود خودش رو هماهنگ آرایش بده در خدمت ولی خدا قرار بده. البته این پیچیدگی، این گستردگی تو عالم ذر نبوده، این امتحان های تفصیلی هم اونجا نبوده، اینجا تفصیل هم اونجا. خب تو این امتحان و میثاقی که ما میدیم، باز تابع درجات اجابتمون، سرعتمون، پاسخگوییمون به رشد و حیات طیبه میرسیم، متصل میشیم به سرچشمه حیات. السلام علیک یا عین الحیات، ولی یه خدا سرچشمه حیاته، حیات او در ما جاری میشه، هممون با روح او زنده میشیم، روح او در ما دمیده میشه. تا چقدر اجابت کنیم؟ نورانیت او در ما واقع میشه، به هدایت او نورانی میشیم. این نور فقط در بیرون ما رو روشن نمیکنه، از درون ما طلوع میکنه. و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، ائمه هدات معصومین نور خدا هستن و اگر کسی مؤمن بود قلبش رو نورانی میکنن. و بقیه آثاری که در ولایت ولی الله هست، همه خیرات اونجاست، اون خیرات شعبش در وجود ما جاری میشه. نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل خیر، شعب خیرات از دامنه وجود معصوم در وجود ما جریان پیدا میکنه، وجودمون میشه خیر، نور، رحمت، حیات. به تعبیری که در حدیث عقل و جهل آمده، همه جنود عقل، همه لشکریان عقل، همه قوای عقل، همه قوای نبی اکرم متناسب با ظرف وجودی ما در ما پیدا میشه، پیاده میشه، همه صفات حمیده در ما ظهور پیدا میکنه. این یه مرحله وجودی ماست. تو این مرحله مؤمنین باز با همن، باید هوای همو داشته باشن، هماهنگ همه وجودشون رو، نه خودشون فقط رو، حول محور ولی خدا هماهنگ کنن. اینجاست که نسبت به هم ولایت پیدا می کنن، مسئولیت پیدا می کنن، مراقبه هم دیگه باید باشن، یه سلسله وظایفی پیدا می کنن که این جامعه ولی خدا بر محور ولی خدا شکل پیدا کنه. حالا اون وظایف رو شاید بعد بخونم. از ساده ترین وظایف که دور هم بشینیم همین محفل ها، تلاقی کنیم، تذاکر کنیم، احادیث اهل بیت رو بگیم، به زیارت هم دیگه بریم. این تعابیری که تو روایات آمده حالا روایات تقدیم میکنم. این مجموعه فعالیت هایی که ما انجام میدیم همه شؤونمون باید هماهنگ بشه. من نسبت به شما مسئولم، شما نسبت به من. باید مراقبه کنیم، نسبت به هم دیگه حقوقی داریم، تکالیفی داریم، وظایفی داریم. نه فقط خودمون رو باید هماهنگ در خدمت ولی خدا قرار بدیم، پایمردی کنیم بر پذیرش ولایت ولی خدا. اصبروا و صابروا، باید در همدیگه مقاومت ایجاد بکنیم. نمیدونم عزیزان همه آشنا هستن دیگه با ادبیات صابروا، باب تفاعل، باب مفاعله است دیگه، طرفی نیست. باید در همدیگه صبر ایجاد بکنیم. شما تلاش کنید در من پایمردی ایجاد کنید نسبت به ولایت ولی خدا، منم همینجور اراده هامونو خرج کنیم که یک صبر جمعی، یک استقامت جمعی بر محور ولی خدا شکل بگیره. چون میدونید ان امرنا صعب مستصعب، ولایت ولی خدا نعیم حقیقی خداست، امر بسیار گران و سنگینی است، تحملش آسان نیست، استقامت میخواد، صبر میخواد، پایمردی میخواد. کسی به خودتونه تحمل ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو کنه، البته خیراتش هم بی‌حسابه. باید یک صبر فردی داشته باشیم، همه وجودمون رو در خدمت ولی خدا قرار بدیم، یک صبر جمعی، تمام تلاش کنیم یک پارچه، یک جامعه مقاوم، پایدار و پایمرد بر محور ولی خدا، همه شؤونشون بر محور ولی خدا باشه. اینا مرحله دومه، این ظهور اون عالمه. البته ممکنه انسان‌هایی که تو اون عالم میثاق‌هایی دادن اینجا خوب از عهده اون میثاق‌ها بر نیان، و یا حتی به عکس گاهی یه عده‌ای ممکنه تو اون عالم کندی کرده باشن، اینجا بتونن سبقت بگیرن، پاک میشن، تطهیر میشن. البته این نکته قابل تذکر و تأمل هست که پاکی در نسبت به عالم زر دیگه از اراده ما بیرونه. اونجایی که ما باید تصمیم میگرفتیم، اگر تصمیم نگرفتیم مسیرمون تغییر کرد، برگشتن سر پله اول دیگه از خود ما به راحتی ساخته نیست. ما میتونیم توبه کنیم، استغفار کنیم، رجوع کنیم، التماس کنیم. خداست، اولیاء خدا هستن که به اذن الله میتونن در ما تصرف کنن، کما اینکه خدا به میزانی که به ما ولایت داده میتونیم در اجسام تصرف کنیم. شما نفت رو تبدیل میکنید به اجسام گران قیمت، مصر رو تبدیل میکنید به طلا، آلیاژ های متفاوت درست میکنید. این کارو ما میتونیم کنیم، خود این مصر نمیتونه اینجا خودش رو طلا کنه. کیمیاگر است که مصر رو تبدیل به طلا میکنه به اذن خدای متعال. اولیاء ما هستن که میتونن ما رو تطهیر کنن، جای ما، وزن ما رو تو عالم عوض کنن، قربمون رو به ولی خدا عوض بکنن. اینم اینجا اشاره بکنم، قیمت هر کس متناسب با جایگاهش نسبت به ولی الله، به میزانی که قرب حقیقی پیدا میکنه. قرب لفظی نیست دا، وجودش متسانخ با ولی خدا میشه، حب او در این جاری میشه، هماهنگ میشه، جایگاه تو عالم پیدا میکنه. وزن مخصوص آدم، این آدم جایگاهش، نقطه مختصاتش اینجوری تعریف میشه، با ولی خدا تعریف میشه، قیمتش هم همینجوری تعریف میشه. میشه جای ما رو عوض بکنن. دیدید یه آدمی ممکنه یه موقع سرباز عادی باشه توی لشکر، واقعا میشه فرمانده لشکر، بعدم میشه فرمانده ستاد، جایگاهش عوض میشه دیگه، کارآمدیش، وزنش، قیمتش عوض میشه. قیمت آدم تو دست تو عالم به قربش به ولی خدا، به میزانیست که ولایت خدا درش جاری میشه، همه ارزش اونجاست. انسان میتونه این جایگاه رو عوض بکنه. تو عالم دنیا میشه نسبت به عالم زر هم توبه کنی، حتی قبل از عالم زر امکان توبه هست. یعنی ممکنه اگر ما طینتمونم طینت ناجوری باشه تو عالم تبدیل بشه. تو ادعیت دعای صبح و شب به ما آموختن از خدا بخواید، ان کنت عندک فی ام الکتاب شقیا فاجعلنی سعیدا فانک تمحو ما تشاء و تثبت و عندک ام الکتاب. اگر من در ام الکتاب هم در اون مرتبه محفوظ عالم من شقاوت دارم، خدا دست ببر اونجا، تو من رو سعید کن، سعادتمند کن. اگر اونجا کندی کردم تو جبران کن. و این ام الکتاب هم دست ولی خداست، در روایات ما هست، اونا میتونن تو لوح محفوظ اثبات دست ببرن، از اونجا ما رو اصلاح کنن تا همین دنیامون. پس ببینید از اونجا ما هماهنگ یه مجموعه بودیم، تینتمون، ارواحمون، حول ولیمون، پیمانهایی دادیم، قرارهایی با اونا بستیم. لذا ببینید تو این دنیا شما هر روز عهدتون رو با امام زمان علیه السلام تجدید میکنید در محضر خدا. یه عهدی در محضر خدا بستیم، اللهم انی اجدد له فی هذا اليوم و فی کل یوم عهدا و عقدا و بیعتا له فی رقبتی یا فی عنقی، هر دو هست. اون پیمانها، اون دست دادنها، اون خود رو در اختیار اونها قرار دادن، خود رو به ولایت اونها تسلیم کردن، خود رو فروختن، این هر روز باید تجدید بشه که ما یادمون نره، دور خودمون نچرخیم، بر محور ولیمون بچرخیم. سر صبح هم باید این کارو کنیم که از اول صبح حواسمون جمع باشه که ما یه پیمانهایی با ولیمون داریم، تا آخر شب به فکر همون پیمان باشیم. آخر شب هم وقتی محاسبه میکنیم خودمون رو ببینیم تونستیم اون پیمان عمل کنیم یا نتونستیم، هیچ کار دیگه ای نکنیم. در حین روز همه مراقبه شیعه اینه، شیعه مراقبه غیر این نداره که آیا میتواند رضای ولی خودشو دست بیاره. مراقبش اینه از ولیش جدا نشه، شیطان رو از ولی جدا نکنه. آخر شب هم محاسبش اینه که آیا من از ولی خودم جدا شدم، وفا کردم یا وفا نکردم. همه مراقبه و محاسبه شیعه مؤمن همینه. حالا البته وظایفی که هست خیلی سنگینه دیگه، نسبت وظایفی که ما نسبت به ولی داریم عرض کردم سایه میاندازه نسبت به تک تک مؤمنین، چون شیعه، چون محبه. اثر این عمل به این وظایف هم اگر ما وظیفمون رو نسبت به همدیگه، وظایفی که از ناحیه ایمان رو دوشمون میاد، انجام دادیم، ولایت ولی خدا تو عالم محقق میشه. تحقق ولایت اونها به اینه که ما وظایف اونو نسبت به هم، غیر از اون که نسبت به ولی انجام میدیم، یه تکالیفی نسبت به هم پیدا میکنیم. انجام این تکالیف، ادای این حقوق، جامعه ولی امر رو محقق میکنه، احیاء امر اونات. میفرماید حالا روایتشو تقدیم میکنم، دیدن هم برید امر ما احیا میشه تو عالم، به هم دیگه خدمت کنید امر ما احیا میشه، بار مؤمنین رو بردارید امر ما احیا میشه. این همونی بود که یه شب اشاره کردم، مؤمنین تو این همکاریشون با هم دیگه خودشون رو نمیبینن، برادرشون هم تو همه خدا رو میبینن، ولی خدا رو میبینن، دنبال احیای امر او هستن، کاری با غیر ولی ندارن. منتها همین کسانی که کاری با غیر خدا و ولی خدا ندارن نسبت به هم محبت میبرزن، عشق میبرزن. چرا؟ چون جلوه های خدا و ولی خدا رو تو هم دیگه میبینن، مثلا خود رو دیگه نمیبینن. مؤمن وقتی متصل شد به خدا دیگه دیدار او دیدار خداست، خدمت به او خدمت به خداست. حالا انشالله اینا رو روایاتشو تقدیم میکنن. اگر ما اینجا هماهنگ حول محور ولی شدیم، تو عوالم بعد همین هماهنگی شکوفا میشه، راهمون میدن به باطن ولایت اونا، از عالم دنیا عبور میکنیم وارد عالم آخرت و باطن این عالم میشیم دیگه. میدونید عالم آخرت باطن این عالمه، نمیخوام بگم جسمانی نیست و قرضم اینا نیست، باطن این عالمه. خدای متعال در قرآن میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. میفرماید یه عده ظاهر دنیا رو میبینن، باطن دنیا رو نمیبینن، از آخرت غافلن. آخرت همون بطن عالمه، باطن عالمه. خب آدم کم کم وارد باطن ولایت اونها میشه. این هماهنگی تو دنیا هست، تو برزخ هم هست، نمونهاش تو روایات هست. حالا روش تأمل بفرمایید، اساتید عزیزانم اینجا هستن، من فقط نمونه میگم، موضوع تأمل سرورانم باشه. ببینید میفرماید در وادی السلام مؤمنین دور هم جمعن، وادی السلام امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه، محور امیرالمؤمنین، اونجا جمعن ارواح مؤمنین، تظاهر دارن، زیارت دارن، گفتگو دارن، مؤثر تو نظام عالم هم هستن. حالا این بمونه تا عالم قیامت، عالم قیامت هم همین جوریست. بعدم در اونجا هم یوم ندعو کل اناسن به امامهم، از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در باب همین آیه تو سفرشون به سوی کربلا سوال شده، فرمودن ائمه جور و ائمه حق تو صحرای محشر که میان، امتشون دنبال خودشون میان، انسان اونجا هم جزء جامعه مؤمنین محشور میشه، بر محور ولی خودش محشور میشه، حول جاذبه ولی میان تو میدان، وقتی ولیشون رو صدا میزنن با ولیشون اینا هم صدا میزنن، یوم ندعو کل اناسن به امام هم. اصلا وقتی صداشون میزنن دعوت میکنن، این دعوت هر چی باشه، منادی ندا میده، دعوت حقیقی است، همه رو میخوانن، هر چه که هست به امامشون اونا رو صدا میزنن، یعنی امام رو فرا میخوانن، با خوندن او بقیه هم خونده میشن، هر کسی رو با امامش صدا میزنن. حالا فرض کنید میگن امت فلان پیامبر بیا، امت فلان طاغوت بیا، فلان فرعون بیاد، فرعون رو با امتش صدا میزنن. یا نه وقتی میگن نبی اکرم بیان تو محشر، آمدن ایشون آمدن امتش هم هست، همه گرد امامشون میان، وارد بهشتم که میشن گرد امامشون وارد میشن، تو بهشتم با ولی خودشون هستن. اون وقت همینطوری که تو اینجا قرب و بعد نسبت به ولایت هست، مؤمنین درجات دارن، تو عالم آخرت هم همینطوره درجات دارن، تو برزخ هم درجات دارن، تو بهشت هم درجات دارن. این درجات بهشت و باطن عالم همون درجات نعیم و ولایت ولی الله هست، مستغرق در درجات ولایت الهی هستن. این روایتشو مکرر براتون خوندم، خیلی روایت شیرینی است. فرمود الذين تبعوا رضوان فمن تبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله، در سوره مبارکه آل عمران. آیا اونایی که رضوان خدا رو تبعیت میکنن، دنبال رضوانن، با اونایی که دنبال غضب خدا میرن یکی هست؟ فرمود افمن تبع رضوان الله، ما هستیم، ما ائمه ایم، ما دنبال رضوان خدا هستیم، ما غرق در رضوانیم، به رضوانم میرسیم. و هم درجاتون عند الله، آیه بعدی اینه، ایشان درجاتی هستن پیش خدا. این آیه مجمل و حضرت توضیح داد، امام صادق و عمار ساباتی ارواح العالمین علیه الفدا فرمودن که هم والله درجاتون للمؤمنین، ائمه درجات مؤمنین هست، و به ولایتهم و معرفتهم ایانا یضاعف الله لهم اعمالهم و یرفع الله لهم الدرجات العلا، به میزان معرفتشون، به میزان تبعیتشون درجات پیدا میکنن. درجات ولایت رو هر چی طی کرده باشن، به باطن ولایت، به رحمت خدا، به حیات، به نور، به هدایت، به قرب، به نشاط، هر چی که بخواید اونجا هست دیگه، راه پیدا میکنن. درجات بهشت درجات ولایت ولی الله، هر چی طی کردی به همون میزان اونجا بهره مند انسان. پس این جامعه مؤمنینه، این جامعه هم تدریجی شکل میگیره، تو عالم دنیا که بیای تدریجا شکل میگیره، تا میرسه به عصر ظهور و رجعت که این جامعه فراگیر میشه، همه کره ارض میشه جامعه ولی الله، ارواح حول محور او جمع میشن، نور حیات. روایات عصر ظهور رو خوندید، همه چی دیگه هماهنگ میشه، از برکت ولایت ولی خدا همه امکانات عالم در اختیار اونا قرار میگیره. خدا این نعمت ها رو برای ما خلق کرده دیگه، در روایات داره خدای متعال همه این نعمت ها رو برای انبیا و مؤمنین و اولیاش خلق کرده، لذا در روایات ما اینجور داره میفرماد علت این که به غنایمی که از کفار برمیگردونن فی میگن، فی یعنی چیزی که برمیگرده سر جای اصلی خودش، علت این که فی بهش میگن چون خدا اینا رو برای کفار خلق نکرده، که اونا قاصبن، برمیگرده سر جای خودش، در عصر ظهور اینجوریه. بنابراین همه این نعمت ها هماهنگ میشن، همه امکانات عالم هم در اختیار قرار میگیره، برکات زمین، برکات آسمان همه در اختیار قرار میگیره. پس یه جامعه ایست، این هماهنگی هم مال چیه؟ این هماهنگی هم مال اینه که دیگه مؤمنین همه رفتارشون با فطرت عالم هماهنگه، چون هماهنگی عالم هم در اختیار اونا، عالم هم مسخر اونا میشه. یه مقدار جلوتر بریم، همه اهل اسماء باطنی میشن، اسمایی که میتونن تصرف تو باطن عالم پیدا بکنن، به یه معنا، به یه تعبیری همه اسم اعظم پیدا میکنن، میتونن تصرف کنن عالم، خدای متعال عالمشو در اختیار اینا قرار میده، مسخر اینا میشه. البته اینا هم فقط مسخر ولی خدا هستن، بدون اذن ولی خدا هیچ کاری نمیکنن. الان هم همینطوره، خدای متعال اون اسماء حقیقی، اون قدرت‌های باطنی رو به همه نمیده، همه حق ندارن به ملکوت عالم راه پیدا کنن، اونجا هم با اراده فاسد خودشون نجس کنن. ملکوت رو در اختیار کسانی قرار میده و به یدهی ملکوت و کل شی، جلوه هایشو به کسانی قرار میده که جز در مسیر اراده خدا حرکت نمی کنن. در یه روایتیست فرمود یه بند خدایی از شاگردهای امام صادق علیه السلام خیلی اصرار کرد به حضرت، آقا اسم اعظم به من بدید، اسم اعظم چیز عجیبی است که شعبه از شعب اون علوم باطنی اهل بیت علیهم السلامه، اکسیر اعظم سر. حضرت ابا کردن، خیلی اصرار کرد، فرمودن حالا مثلا امروز اینجوری آدم از سورا دور حدیث رو، برو بیرون شهر کنار فلان پل بیست، برگرد بیا به من بگو چه دیدی، هر حادثه دیدی برای من نقل کن تا من مثلا تصمیم بگیرم. حالا تعبیر من اینه. رفت و برگشت آمد، اونجا صحنه عجیبی رو دید. دید یک پیرمردی فرتوت خارکن رفته، خار و هیزم جمع کرده برای اینکه زندگیشو امرار معاش، برای امرار معاش و اداره زندگیش اومد از این پل عبور کنه. پل باریکی بود بالای رودخونه، یک اسب سواری هم، جوان اسب سواری هم آمد. وقتی این پیرمرد به وسط پل رسیده بود وارد پل شد، اومد با تازیانه بر گرده این پیرمرد زد، او رو عقب روند، بارش زمین ریخت، خودش رد شد. این پیرمرد دوباره بارشو جمع کرد و رو دوش گرفت و آمد رفت. آمد به حضر حضرت ماجرا رو نقل کرد. از کرد آقای همچین صحنه ایدم. فرمود خب اگه بودی چی کار میکردی؟ تو جای اگه اسم اعظم داشتی چی کار میکردی اونجا؟ گفت پیداست تنبیه میکردم این جوان رو. حضرت فرمود اون پیرمرد که دیدی از دوستان ماست، خودش اسم اعظم داره. این حضرت میفهمید. این علوم باطنی رو که به همه نمیدن، به اونایی میدن که تحت ولایت ولی الله عمل میکنن، هر کجا خرجش نمیکنن، اونجایی که ولی خدا میخواد خرج میکنن. لذا عصر ظهور چون همه حول محور ولی الله هماهنگ میشن، من حتما اینه همه خیلی حالا اقل اسماء باطنی پیدا میکنن، علوم باطنی پیدا میکنن، به اسرار عالم دست پیدا میکنن. این که شنیدید حضرت دست رو عقول میذاره 40 برابر میشه، اصلا آدم ها آدم های دیگه میشن. حالا انشالله یه شبی بحث میکنم انسان واپسین، انسان عصر ظهور چه انسانیست. ولی این آدم ها دیگه نیازهاشون نیازهای ما نیست، شهواتشون برشون حاکم نیست، نیازشون بر محور نیاز ولی خدا میچرخه، نیازشون نیاز ولی خداست، خواستشون خواست ولی خداست، هرچی او بخواد میخواد. لذا هدایت ها اونجا دیگه خیلی مستقیمه. من نمیدونم شما افرادی دیدید تو همین عالم، تو همین دنیا، تو دوره خود ما به یه جایی میرسن که غیر از این تکالیف ظاهری که دارن یه هدایت های باطنی دارن، مأموریت باطنی پیدا میکنن، کاملا مأمور بشه، کاملا هم میفهمه که وظیفش اینه از فلان کس دستگیری کنه، این بارو برداره، اون کار انجام بده. ریز و درشت هم براشون فرق نمیکنه. وقتی به اینجا رسیدن دیگه براش فرق نمیکنه ولی یه چه دستور بده. در احوال یکی از این آیون میدیدم مأمور شده مثلا یه هفته بره اسب فلان روزخان رو تو اصفهان تیمار کنه. این خیلی مهمه. و رفت و تیمارم کرد. میگه همین که رفتم وارد شدم اون آقا صدا زد گفت خوش آمدی، برای مأموریتت آمدی دیگه، بیا این اسب ما تو فلان جا برو تیمار کن، من سه روز مریضم نمیتونم اسبمو تیمار کنم، از امام حسین علیه السلام خواستم یکی ازی از دوستانشو بفرسته بیاد اسب ما رو تیمار کن. این جامعه مؤمنینه. حالا بگذاریم اینا گوشه هایستا، نمیخوام بگم همش همینه و وارد صحنه های بعدیش نشدیم که بعد چجوری تمدن سازی و جامعه پردازی میشه. بحث حکومت، تمدن سازی، جامعه پردازی، خصوصیات حکومت یه خصوصیات دیگری، اونا رو بعد عرض میکنیم. اجمالا بعضی از خصوصیات جامعه دینی، این جامعه بر محور ولی خدا از دور دست ها به راه افتاده، حول محور ولی خدا اینجا میاد، رفت و برگشت داره، کندی و تندی داره، کم کمک به سمت عصر ظهور حرکت میکنه و عصر رجعت. بعدم وقتی عالم به مرحله کمال خودش رسید همه وارد قیامت میشن، عالم بعدی، صحنه بعدی، تازه اونجا دوره ظهور ولایت ولی الله، اونجاست که دیگه رشد پیدا میشه و مؤمنین درجات بهشت و ولایت رو طی میکنن. بهشت با همه نعمتها و خوشیهاش که لا یبغون ها ولا، هیچ کی دیگه جابجایی و تحول اونجا نمیخواد، لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب، فقط رحمته، فقط نعمته، سختی نیست، رنج نیست. این همون مرتبه باطنی ولایت ولی الله تو عوانه ببرید. این سیر جامعه مؤمنینه. پس جامعه مؤمنین جامعه بر محور ولی خداست، تکالیفشون، حقوقشون، وظائفشون همه بر محور ولی خداست. البته به میزانی که اینا با هم جمع میشن این امر اتفاق میفته. حالا من چند تا روایت میخونم که اینا زمینه بحث را آماده بکنه. انشالله اگر خدای متعال توفیق داد یک مقداری به این بحث میپردازیم. بعض ابواب رو قبلا خوندم، حالا مطالب بعدی رو انشالله تقدیم میکنم. این روایات عمدتا در باب حقوق مؤمنین و وظایف مؤمنین نسبت به همدیگه است که از جمله مرحوم کلینی زاده الله فی علو درجاته در کتاب ایمان و کفر کافی مفصل این روایات رو آوردن. حالا مطالعه بفرمایید، ده ها روایته، خیلی روایات فراوونه که نشون میده یه بخش مهمی از معارف دینی ماست که مورد غفلت واقع شده، بهش هم پرداخته نمیشه، تحلیل هم نمیشه. از جمله یکی از روایاتی که تقدیم میکنم از باب حق المؤمن علی اخیه، این باب در کتاب کافی حدیث نهم، عمرو بن ابان از عیسی بن ابی منصور نقل میکند، میگه من و ابن ابی یعفور و عبدالله ابن طلحه در نهض امام صادق علیه السلام بودیم. حضرت ابتداعا رو به ابن ابی یعفور کردن. ابن ابی یعفور از اصحاب نزدیک امام صادق علیه السلام، بسیار فوق العاده است، جلیل القدر. فرمود امام صادق فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که 6 تا خصلت است، اگر این 6 خصلت در کسی باشد، یک بین یدی الله عز و جل، پیش روی خداست. اینو نمیدونم چجوری معنا کنم. من امام حسین علیه السلام به سعید ابن عبدالله جمله اینجوری گفتن، سعید ابن عبدالله وقتی تیرها به بدنش خورد خودشو سپر کرد، نماز تمام شد افتاد رو زمین، دیگه طاقتش تمام شد، اینقدر هم خودشو سرپا نگه داشته بود به عشق امام حسین که تیرها به امام حسین نخورد، وقتی افتاد زمین عرض کرد هل اوفید، حضرت جوابی که بهش دادن اینو گفت آقا وفا کردم، پذیرفتید. حضرت فرمود انت امامی فی الجنه، تو بهش پیش روی منی. این آدما تو بهشتم قرب ولی رو دارن، یعنی بهشت قرب رو دارن که بالاتر از همه بهشت هاست. این روایت رو من مکرر خوندم، تو بهشت که از نور سید الشهدا آفریده شده، همش نور سید الشهدا است، افراد منازلی دارن، متناسب با منازلشون گاهی تجلیات خاصی از امام حسین بهشون میرسه، همه حور و قصور رو فراموش میکنن، مدهوش جلوه امام حسینن تا مثلا 100 سال بعد دوباره بهشون برسه، 70 سال بعد، 70 سال بعد بهشون برسه. اینجوری است جریان کار. یه عده اینجوری نیستن، اصحاب امام حسین تو عاشورا خیلی هاشون تو بهشتم معل حسینه، اونی که تو زیارت عاشورا تو سجده قرب میخواین از کسی ساله که با عاشورا شد اینه، اللهم اجعلنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک معل حسین و اصحاب حسین. تو اون درجه آدم باید باشه. خب این معنای پیش رو بودنه. حالا شاید معنیش اینه که بین او و خدا فاصله نیست، حجاب نیست، در قرب خداست. فرمود کان بین یده الله عز و جل و ان یمین الله، در یمین خداست. حالا اینا باز بعد معنا بشه که یمین در خدا یعنی چی، یسار در خدای دربار خدای متعال یعنی چی، اینا رو معنا کردن مفصل. قرازم این 6 تا خصلت و نتیجهش، نتیجهش اینه انسان قرب پیدا میکنه بین یده الله و یمین الله. حالا این 6 تا خصلت رو حضرت شمردن، فرمودن 1، در ذیل حضرت فرمودن 3 تا از این خصوصیات رو باید نسبت به ما که ولیتون هستیم داشته باشید، 3 تا رو نسبت به هم دیگه. اون ستایی که نسبت به همدیگه باید داشته باشید نیست، خصوصیت اینه، فرمود یحب المرء المسلم لأخیه ما یحب لأعز اهله، هر مسلمانی، هر مؤمنی برای برادر مؤمن خودش اون چه برای عزیزترین اهل خودش میخواد برای اونا هم دوست بداره. عرض کردم اینو دیشب توضیح دادم، این صفت قلبی است، دوست بداره نه انجام بده. به جایی برسه که چطور انسان عزیزترین اهلش رو دوست میداره و چون دوست میداره از سر محبت خیر او رو میخواد، همون خیرخواهی که برای نزدیکترین عزیزانتون دارید باید برای هر مؤمنی داشته باشید. این یکی از اون صفات است که انسان رو به اصطلاح به قرب حق میرسونه، یعنی به ولایت حق نزدیک میکنه انسان رو، به مقام من تعبیرم اینه، یعنی به مقام ولایت میرسه. و دوم این که کراهت داشته باشه برای برادر مسلمان خودش و مؤمن خودش اون چیزی که برای عزیزترین اهلش کراهت داره، اون چه نمیپسندد، نپسندد، نه انجام نده ها، میل و نفرتش نسبت به مؤمن مثل میل و نفرتش نسبت به نزدیکترین عزیزانش باشه. این معناش چیه؟ معناش نه همه محبتش محبتهای خدایی بشه. این یک، این دوتا صفت. سومی اینه که فرمودن و یناسه هول ولایه، در ولایت خیرخواه او باشه. این سومی رو ابن ابی یعفور مثل بنده خیلی متوجه نشد. حالا حضرت جواب دادن، یه مقداری ابن ابی یعفور متوجه شده، من بازم متوجه نشدم، برای شما میخونم انشالله شما میفهمید کلام نورانی حضرت رو. به حضرت از ابن ابی یعفور وقتی اینو شنید سبکا به گریه افتاد. خیلی تکلیف سنگینه، نتیجهش هم مهمه. عرض کرد کیفه یناسه الولایت، یناسه الولایت چجوری در ولایت خیرخواه او باشه، نصح در ولایت یعنی چی؟ خلاصه حضرت فرمودن اذا کان من که به تلک المنزله بسه او هم منه به تلک المنزله بسه او هم مح و فرح لفرحه این هو و فرحه و حزن لحزنه این هو و حزنه. من اینجوری میفهمم این تعبیر حضرت رو، شراح شرح دادن، من اینجوری میفهمم، بزرگان بعضی جور دیگه معنا کردن. وقتی به این مرحله رسید که در ولایت خیرخواه شد، اصلا هم مقام او بس پیدا میکنه تو وجود این، درد او میاد تو درد این، تو وجود این قصه او میاد تو وجود این، شادیش میاد تو وجود این، برای قصه های او قصه بخوره، برای شادی های او شادی شاد بشه. چجوری؟ یعنی جوری گره بخورن تو ولایت به هم دیگه که یک روح بشن، هم مقام او میاد تو این وجود، لذا شادی او شادی اینه، قصه او قصه اینه. این خیلی مطلب ولایت به هم پیوند بخورن، این پیوند در ولایت اشتراک در قصه میاره، اشتراک در شادی میاره. دیدید ما وقتی خودمون به رنج میفتیم تلاش میکنیم که این رنج برطرف بشه دیگه. وقتی رنج شما به وجود من منتقل شد، درد شما به من منتقل شد، من همدردی با شما میکنم، قصه ها و شادی هاشون یکی میشه. اگه به این منزلت رسیدن همشون یکی میشه، مشکلشون یه مشکل میشه. این خیلی مرتبه عجیبی است. و وقت همه مؤمنین حبل ولی خدا، مهمتر اینه که همشون با ولی خدا یکی میشه، قصه شون با ولی خدا یکی میشه. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. این یکی از اون سه صفتی است که ما نسبت به همدیگه باید پیدا کنیم. مؤمن باید هر چه برای عزیزترینش بخواد برای همه مؤمنین بخواد، هر چه برای اونا نمیپسنده برای اینا نپسنده، به نصح در ولایت به اونا برسه، هم مقام اونا به او بشه یکی، قصه هاشون شادی هاشون تو وجود این منبسط بشه، منتشر بشه. نه اینکه دیگری رنج داشته باشه من اصلا رنج نبرم، اینجوری نیست. دیدید وقتی دوست نزدیک انسان یه مشکلی داره، مشکل او مشکل ماست، اصلا آبرو او در خطره، گوی آبرو ما در خطره. اگر دوستی حقیقی شد اینجوری میشه. بعد حضرت فرمودن که و اگر حالا تونست گشایش در کار او کنه، لااقل قصه میخوره با او. مؤمن با مؤمن شریک در قصه است، اگه تونست گشایش هم میکنه، اگه نتونست لااقل دعا میکنه. مثل اینکه آدم خودش وقتی گرفتاره اگه میتونه مشکلش رو حل میکنه، نمیتونه لااقل دعا میکنه، دست به توسل برمیداره. این تکلیف انسان ها نسبت به هم دیگه است. فرمود سه تا از این خصوصیاتی که مربوط به خودتونه اینه، اون سه خصوصیاتی که مربوط ما به مربوط به ما اینه. و ثلاثون لنا ان تعرفوا فضلنا، یک فضائل ما رو بشناسید، عارف به مقام ما بشید، معرفت به ولی الله پیدا کنید. بعد از معرفت و ان تطعوا عقبنا، دنبال سر ما را بیاید، شعاع وجود ما بشید، نه از ما جلو بیفتید نه کند باشید، خودتون رو به ما برسونید، ملحق به ما باشید. وقتی ما رو شناختید شعاع وجود ما باشید. دیدید نور خورشید دنبال خورشید چجوری میره، نورش هم چجوری دنبالش هم حرکت میکنه، شعاع ما باشید، با تمام وجود دنبال ما هم حرکت کنه. خدا اونی که به شما داده، به ما داده، سرمایه‌مون اراده‌مونه، این اراده‌مون رو دنبال ولی خدا حرکت بدیم، دنبال ولی خدا اراده ما به راه بیفته. اگه این اتفاق افتاد، اراده ما دنبال ولی خدا به راه افتاد، بقیهش دیگه با اوناست. تو روایات داره اگر ما سلم بودیم خدا تطهیرمون میکنه، تطهیرمون میکنه، حب به اونا تو وجودمون میاد، حب آمد نورانیت میاد. این تو روایت عبدالله ابو خالد کابلی فرمود والله لا یحبنا و یتولانا عبد حتی یطهر الله قلبه و لا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا و یکون سلما لنا. ما باید اراده خودمون رو دنبال ولیمون به حرکت بیاندازیم. وقتی انداختیم خدا ما رو تطهیر میکنه، پاکمون میکنه، خالص میشیم. خالص که شدیم حب ولی در ما جاری میشه، همه وجودمون میشه حب، مهر،
این حب همه وجود ما رو میپوشونه، همه زوایای زندگی و اراده و روابطمون رو میپوشونه. بعدم اگر این حب آمد، این رشته اتصال ما با ولی خداست، اون وقت نورانیت او در قلب ما ظهور میکنه. ظهور نورانیت معرفت به نورانیت رو میاره. معرفت به نورانیت همون معرفت الله، علی ان معرفتی به نورانیت معرفت الله. این جامعه مؤمنینه. این قدم دوم. سوم اینی که وقتی شما به معرفت ما رسیدید، یک، دنبال ما حرکت کردید، دو، خودتونم در درون خودتون یک مجموعه هستید که قصه هاتون یکیست، شادیاتون یکیست، خیرخواه هم دیگه هستید. این مجموعه متحد دنبال ما به حرکت افتاد. سومیش اینه، این خیلی مهمه، این مجموعه و انتنتظرو عاقبتنا، این مجموعه بی تفاوت نسبت به سرانجام ولایت ما تو عالم نباشید، منتظر عاقبت کار ما و تحقق ولایت ما تو عالم باشید. که این معنا کردم حداقل عناصری که در انتظار هست چهار چیزه: معرفت ولی و اهداف او. یک، ولی کیست و چه کار میخواد تو عالم بکنه؟ تو دعای ندبه دیدید بیان کرده، هم امام زمان رو معرفی میکنه هم رسالتش. دو، محبت ولی و دلدادگی به اهداف ولی. سه، امید به تحقق این دلدادگی ها. چهار، اقدام مناسب برای تحقق این اهداف. این میشه انتظار. منتظر کسی است که با تمام وجود دلداده ولیش و آرمانهای اوست و یقین داره که این ولایت الهی تو عالم شکست بخور نیست. این که خدا و ولایت خدای متعال راه باز کرده برای ابلیس و دستگاهش، این یه حساب و کتابی داره، میدونه پایان کار پیروزی این ولایت، ظهور و رجعت رو میبینه و امیدواره با تمام وجود حرکت میکنه. جامعه ای که بین خودشون این الفت ها بر محور ولی خدا هست، نصح ها و خیرخواهی ها هست و با تمام وجود حب ولی و معرفت ولی رو دارن، دنبال ولی حرکت میکنن و برای تحقق ولایت اونا اقدام میکنن، خودشون رو وقف ولایت اونا میکنن. به تعبیری که تو بعضی از روایات آمده، الحابس نفسه علینا، منتظر کسی است که نفسش رو حبس بر ولیش میکنه، محبوس بر ولی، هیچی نمیخواد جز اون که ولیش میخواد، وقف ولیش هست. این انسانی که وقف ولیش هست و محبوس بر ولیش هست، حبس بر ولی شده، این انسان انسان منتظره. فرمود اگه این شش چیز در شما محقق شد، روابط خودتون اینجوری بود بر محور ما، عرض کردم چون مؤمن است، نه چون هم، نه چون با او رفاقت دیگری دارم، نه چون مال داره، نه چون جمال داره، اینا موضوعیت نداره، چون مؤمن است، چون بر محور ولی خداست، این رابطه ها برقرار میشه، این میشه جامعه بر محور ولی خدا. این یک روایت. حالا ان شاءالله روایت فراوان دیگه‌ای هم هست تقدیم میکنم خدمتتون. یه مقداری بحث بکنیم پیرامون این روایت ها تا جامعه بر محور ولی خدا یه مقداری توضیح داده بشه. البته خیلی هاش دیر به کرمان بردنه، بحث های جدی فراوان دیگه هم وجود داره. تازه اگه اینا مطرح کردیم، نوبت به حکومت بر محور ولی خدا، به حکومتی که بر محور دین باشه میرسه، که باید خصوصیات رو موضوع دقت قرار بدیم. خب این شبها دیگه کم کم ما به عاشورا داریم نزدیک میشیم و باید تلاش کنیم از این محافل بهره خودمون رو ببریم انشاءالله. این محافل حلقه اتصال ملکوت عالم با عالم دنیاست. روایات خیلی خوب اینو بیان کرده، میفرماید ملائکه تو این عالم محیط رفت و آمد میکنن. توجه امام حسین علیه السلام از ساق عرش به این محافل و مجالس، این معنیش اینه که راه این محافل به سوی ملکوت عالم بازه. روایات رو شنیدید، فرمودن وقتی دور هم جمع میشید، ذکر ما میشه، امر ما احیا میشه، راهی به سوی ولایت اونها برای ما باز میشه انشاءالله. این که در روایات داره من بکا او ابکا او تباکا و جمت له الجنه، بگریید گریه کنید، تباکی کنید، بهش براتون واجبه. ما
ببینید الان روایتو خوندم، مؤمن نسبت به قصه مؤمن نباید تفاوت باشه. مؤمن دیگه قصه میخوره، این لااقل باید قصه بخوره. حالا اگه تونست قصه رو از دلش برداره، اون تکلیف بعدی است. حالا روایتو میخونیم، باب ادخال سرور در قلب مؤمنه، میتونی قصهش رو بردار، میتونی حاجتش رو روا کن، ولی حداقل باید قصه که بخوره که نباید بخوره. حالا مصیبتی بر اولیاء خدا گذشته که نمیشه بگی چه مصیبتی است. در زیارت جامعه اطاعت مثل مؤمنین این عبارت هست: انا لا نملکو الا ان نتوف حول مشاهدکم و نعزیکم به هذه المصائب الحالت به فنا برستکم. حالا این عبارت یادم نیست. ما در مقابل اون بلای عظیمی که بر اولیاء خدا وارد شده کاری خیلی از ما ساخته نیست. اون بلاء عظیم به دست امام زمان گرهش باز میشه. عین طالب و به ظهول الانبیاء و ابناء الانبیاء، عین طالب و به دم المقتول به کربلا. تازه این یه بخش کاره، ما باقی میمونه برای قیامت. کاری که ما میتونیم اینه دور مشاهدشون بچرخیم، بگیم آقا ما ناراحتیم، ما قصه داریم، ما جسممون نیست ولی روحمون تو کربلاست، دلمون میخواست بودیم. این مضامین عین عبارات زیارت جامعه ائمه المؤمنین، من تقریبا دارم ترجمه میکنم. ما با بدنهامون نبودیم ولی ارواحمون رو تو کربلا حاضر کنیم و اینجوری ولی یه خودمون رو تعزیت بدیم، خوشحال میشن. فرمود اشکهای در، البته روایت نیست، نقل رویاست، این عشقهایی که برای امام حسین ریخته میشه جراحتهای بدن حضرت رو، دردهای حضرت رو، آلام حضرت رو مرتفع میکنه. خیلی روشنم است، چون انا قتیل العبره. حضرت برای این که ما رو از چنگ شیطان به در بیاره یه جوری بلا رو تحمل کرد که ما اول بگریم، اول عاطفه هامون متوجه امام حسین علیه السلام بشه، بعد از مدخل این عاطفه ها امام با ما کار میکنه، ما رو رها نمیکنه، قدم به قدم رامون میبره. لذا همین که عاطفه هامون پیوند میخوره، این همین خودش جراحات ولی خدا رو، رنج ها و قصه های حضرت رو کم میکنه، چون ثمره اون رنج ها همینه که ما به حضرت برسیم، شفاعت حضرت شامل حال ما. یکیش اینه. البته اون کاری که از ما میاد تو این ایام، اینو ما به امام زمان عرض بکنیم: انا لا نملک، ما کاری ازمون نمیاد در مقابل حادثه عاشورا. دو تا کار ازمون میاد، یکی این که به شما تسلیت بگیم، عاشورا واقع شده ما نبودیم، چه کار میتونیم بکنیم؟ دوم این که ما با ارواحمون تو کربلا حاضر بشیم. این دومین چیزیست که در زیارت جامعه شو ائمه المؤمنین هست. اگه جسممون نبوده روحمون اونجا ببریم، حاضر باشیم، آماده باشیم، واقعا دلمون بخواد، واقعا روحمون اونجا باشه، دلمون بخواد سفر امام حسین بشیم، دلمون بخواد جلو آتش زدن خیمه ها رو بگیریم، دلمون بخواد جلو هر کسی رو شهدا رو بگیریم، دلمون بخواد اونجایی که قصه رو دل امام حسین میشینه یه جوری بتونیم قصه رو برداریم از دل امام حسین علیه السلام. شما میدونید بعضی روایات داره حضرت فرمود امیرالمؤمنین، اینجوری یادم امیرالمؤمنین علیه السلام مالک اشتر که میدیدن قصه هاشون کم میشد. باید اینجوری باشه شیعه دیگه، ما دلمون بخواد اینجوری باشیم نسبت به ولیمون، نسبت به اماممون، و سعی کنیم یه جوری قصه ها رو از دل اونها برداریم، با تسلیت گفتنمون، با اشکمون، با سوختنمون، با گریه کردنمون، با حضور ارواحمون در کربلا امام حسین علیه السلام رو یاری کنیم. از مثل امشبی بعضی مورخین نوشتن دیگه کم کم آب رو به روی خیمه های امام حسین علیه السلام بستن. لذا از مثل امشب تهیه آب دیگه برای خیمه ها کار مشکلی بوده. از قبل هم بین خیمه ها فاصله بود، شریعه محافظ داشت، ولی از مثل امشب دیگه محاصره شریعه رو سنگین کردن و برداشتن آب کار مشکلی بود. بعد می جنگیدن و آب می آوردن، درگیر می شدن، مشکل می شد کار. لذا از فردا خیمگاه امام حسین علیه السلام تو اون گرما، اردوگاه امام حسین تو محاصره آب بوده. کم کمک از فردا کم بوده آب احساس میشه. البته هنوز هم آب بوده، حتی شب عاشورا هم به سختی آبی به دست آوردن شستشو دادن، آب شرب بوده، ولی از مثل امشب این محاصره آب سخت شده و در روز عاشورا که دیگه هیچ آب پیدا نمی شده. این رو هم عرض کنم خدمتون. اون عزیزانی که اون سفرها رو می رفتن از بیابونها، بعضیشون که چند ساعت تو بیابی گیر کرده بودن، جوانهای توانا نیرومند، رنگ پوستشون عوض شده بود، کاملا بدن نحیف شده بود، شکاف ها رو لبهاشون پیدا بود، همه جسمشون داد میزد، اینا چند ساعت بیابی کشیدن. روز عاشورا دیگه هیچ آب تو خیمه ها نبوده، هیچ. هوای گرم کربلا و آتش پشت خیمه ها و خندقی که کنده بودند و قصه ها و اینها. شنیدید بچه ها اومده بودن دامن پیراهن ها رو بالا زده بودن، بدنشون رو این زمین نمور خیمه‌ای که مشک‌های آب توش نگه می‌داشته گذاشته بودن، شاید تشنگی تخفیف پیدا بکنه. خود امام حسین علیه السلام که تشنگیش یه چیز عجیبی است، جراحت‌ها، زخم‌ها، خون‌هایی که از بدن حضرت رفته، اینا ظاهر کار، باطن عالم که چیز دیگری است. فعالیت شدیدی که حضرت از سر صبح داشتن، یک لحظه توقف نداشتن تو اون گرما، به خصوص که شاید بعضی بزرگترها همون سهمی آبی هم که داشتن مصرف نکردن، اونو در اختیار کودکان قرار دادن. در باب زینب کبری سلام الله علیها این نقل شده. ازا تشنگی خیلی تشنگی شدیدی است. در عین حال که همه حمایت ها از اطفال می شده، بچه ها بیتاب شده بودند. شش ماهه امام حسین تعبیری که حضرت داره اینه: اما ترونه کیفه یا تلذاتشا، دیگه از تشنگی تلذی می کرد، یعنی دیگه توان دست و پا زدن هم نداشت، فقط این لبهاشو تکون میداد، دیگه نمیتونست سر رو رو گردن نگه بداره، سر رو دوشش افتاده. امام حسین علیه السلام وقتی تنها شد یه جملاتی رو با دشمن گفت، دل اهل حرم رو آتش زد، ولی این کودک رو آماده پرواز کرد. آمد مقابل لشکر فرمود: هل من ناصرن ینصرنی، هل من معینن یعیننی، هل من ذابن یذب عن حرم رسول الله. اینها نوامیس رسول خدا هستن، اگه از من حمایت نمی کنید در بین شما کسی نیست محافظ خیمه های من بشه. وقتی صدای حضرت بلند شد، مقاتل نوشتن شیون زن و بچه بلند شد. این قربت امام حسین انقدر سنگین بود، خب صدای حضرت هم به دشمن می رسید هم به خیمه ها. حضرت نقل کردن مقید بودن خیلی از خیمه هاشون فاصله نگیرن، لذا وقتی هم حمله رو شروع کردن میرفتن دوباره بر میگشتن میامدن به یک نقطه نزدیک خیام. کربلا رفتید حتی دیدید گودی قتلگاه هم فاصله زیادی با خیمه ها نداره. حضرت برای اینکه خیمه هاشون در امنیت باشه خیلی فاصله نمیگرفتن. صدای حضرت به خیمه میرسید، وقتی صدای قربت امام حسین رو شنیدن، صدای شیون و ناله از خیمه ها بلند شد. حضرت به طرف خیمه ها آمد: من تو مقاتل ندیدم اینجا اهل بیتشو به آرامش و سکوت دعوت کرده باشه. سر صبح داره وقتی حضرت آغاز کردن به خطبه، برخورد سنگین دشمن موجب شد صدای گریه از خیمه ها برخاست. حضرت علی اکبر سلام الله علیه ها رو سلام الله علیه فرستادن، فرمودن برید به اهل حرم بگید امام حسین میفرماد تا من زنده ام گریه نکنید، دشمن من رو شما تف میکنه. ولی اینجا من ندیدم که حضرت به اهل حرم بگن گریه نکنید، ولی یه جمله اونی که داره این حضرت آمدن دم حرم فرمودن طفلم رو بدید با او وداع کنن. به نظر میاد دیگه آماده پروازش کردن، آمادش کردن برای عروج این کودک رو، همه جور آماده شده، چون میدونید کودک نیست دیگه، اینا بزرگن. خدا تو قرآن به ما فرموده که وجود مقدس عیسی مسیح سلام الله علیه میفرماد: انی عبدالله تو گهواره آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا و اوصانی به صلات و زکات، یا مثلا و برم به والدتی، از همون طفولیت بر به والدتی. تعجب نکنید گفتن علی اصغر سلام الله علیه میسوخ برای امام حسین. جناب عیسی مسیح تو جهواره اینو میگه، میگه من نسبت به مادرم مهربانم. واقعا وقتی صدای قربت امام حسین رو شنید، تو بعضی ها نقل کردن، من مقاتل دست اول ندیدم که تو جهواره به جنبش در آمد. این چیز عجیبی نیست. مصیبت امام حسین رو آماده کرد برای پرواز. امام حسین آمد این کودک رو کنار خیمه ها گرفت. حالا نمیدونم همین یه طفل شیرخواره، دو تا طفل شیرخواره، یعقوبی که از مورخین شیعه است نمیسته دو تا شیرخوار تو کربلا هدف تیر قرار گرفتن. اگه یک دو تا باشن دیگه مشکل مقاتل هم حل میشه. بعضی مقاتل نمیشن. امام حسین علیه السلام مرحوم شیخ مفید اینجوری نقل میکنه در ارشاد، امام حسین علیه السلام این طفل رو رو دست گرفت، نشست طفل رو تو دامنش گذاشت در بخیام. مرحوم سید نقل میکنه خم شد او رو ببوسه قبل از اینکه لبهای امام حسین علیه السلام با صورت این کودک آشنا بشه، تیر سه شعبه این کودک رو هدف قرار داد. حضرت دست رو زیر خونهای گلوی این کودک برد به طرف آسمان داشت. بعضی نقل هم اینجور داره، این کودک رو گرفت آورد مقابل لشکر، فرمود مردم نمیبینید از تشنگی بیتاب شده، یه جرعه آب به این کودک بدید. خب او آماده رفتن بود، او آماده پرواز بود. امام حسین هم رو دست گرفته بود برای اینکه او رو بفرست. دشمن به امام حسین ترحم نکرد. این همونیست که نقل شده تو گودی قصدگاه امام حسین به دخترشون جناب سکینه سلام الله علیها فرمودن، فرمودن به شیعان من پیغام برسون، بهشون بگو شیعان من هر وقت آب خوردید به یاد من باشید، هر وقت نام شهیدی رو شنیدید به یاد من بیفتید، برای من گریه کنید. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، ای بود اکاش می بودید می دیدید کیف از تسقیل تفلی. بین دو نهر آب کودک شش ماهه ای که از تشنگی بیتاب شده، فقط لبان زبان خیش را گاهی برون آرد به آرامی، مگر مرطوب گرداند لبان خشک و خاموشش. امام حسین این طفل رو دست گرفت. خب چه کردن؟ عمر صد به حرمله دستور داد. حرمله چرا جواب حسین رو نمیده؟ امیر پدر رو بزنم یا پسر رو؟ یه جوری زد هر دو رو با یک تیر به هم دوخت.